کودکی بود.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه 15 آذر برابر با 6 دسامبر خوش اومدین. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام میکنیم. اینجا در پراگ هوا سرد و برفی، اما در ایران آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابریه. دمای هوا نسبت به دیروز 1-2 درجه سردتره، اما در این استانها 2 درجه گرمتر میشه. خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان و یزد، بارش پراکنده باران در بیشتر استانها ادامه داره. گرمترین استان کشور همچنان هرمزگان با حداکثر 27 درجه و سردترین استان اردبیل با حداقل منفی 11 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول این برنامه رو میتونین به صورت تصویری هم ببینین. از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا و 30 دقیقه پایانی رو فقط بشنوید از طریق گیرنده های رادیویتون. اما همکاران این صبحانه با خبر، فرین عاصمی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبره، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و مارتین کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده ام. تا پایان برنامه در کنار شما با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی، در 95 سالگی درگذشت. خبر مرگ آقای ماندلا را جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، به اطلاع عموم رساند. نلسون ماندلا پس از ماها بیماری حاد و بستری بودن به دلیل عفونت ریوی در ساعت 8:40 شب به وقت محلی در خانه و در کنار خانوادهش در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، از دنیا رفت. مرگ رهبر آزادی طلب و نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که با آراء همه نژادها به طور دموکراتیک انتخاب شد، موجی از احترام بی سابقه نسبت به رهبر یک کشور را در سرتاسر جهان به وجود آورد. در اقدامی نادر برای ادای احترام به رهبر یک کشور خارجی، به دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پرچم ایالات متحده در سرتاسر خاک این کشور و در سفارتخانه‌های آمریکا تا روز دوشنبه در بزرگداشت نلسون ماندلا به حالت نیمه افراشته در خواهد آمد. همراه با بیش از 100 رهبر کنونی و سابق کشورهای جهان از آمریکای لاتین تا آفریقا، اروپا و آسیا، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در پیامی گفت بسیاری در دنیا تحت تأثیر مبارزه نوع دوستانه وی برای شأن انسانی، برابری و آزادی بودند. او زندگی فردی هر یک از ما را به شکلی خاص تحت تأثیر خود قرار داد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون نسبت به مرگ آقای ماندلا واکنشی نشان ندادند. دور تازه گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می شود. خبرگزاری روسیه ایترتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش دادند که وی روز پنجشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. در این گزارش‌ها به نقل از خانم اشتون گفته شده است که کشورهای 5 به علاوه 1 در عمل به تعهدات خود در قبال ایران جدی هستند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای انجام مناظره را بازی و توهم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی که در یزد سخن می گفت با اشاره به دعوت دولت به مناظره اظهار داشت دوران مناظره و توهم و جعل آمار و تحلیل نادرست به سر رسیده و دیگران نمی توان با وعده ها و دادن آمار کشور را اداره کرد. پایان نقل قول. وی دعوت به مناظره را بازی و توهمی خواند که برخی برای زیر سوال بردن اقدامات دولت مطرح می کنند. کاظم معتمدنژاد از بنیانگذاران علم ارتباطات در ایران روز پنجشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. خبرگزاری های داخلی ایران نوشتند که او پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. از آقای معتمدنژاد با عنوان پدر علم ارتباطات ایران یاد می شود. این استاد دانشگاه مدرک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری خود را از انستیتوی مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس دریافت کرده بود. مراسم تشییع پیکر کاظم معتمدنژاد روز شنبه از مقابل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که او تا زمان بازنشستگی در آن تدریس می‌کرد برگزار خواهد شد.
ممنونم از مهرداد میردامادی. البته کار ما با خبرها در اینجا به پایان نمیرسه و مهرداد میردامادی دوباره دیگه در طول این برنامه باز هم با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و رهبر مبارزه با آپارتاید درگذشت. در گزارشی از واکنش رهبران سیاسی جهان به مرگ او خواهید شنید. گزارش وضعیت بد اقتصادی ایران از سوی دولت 11 سیاه نمایی است یا بیان واقعیت؟ در گفتگوی اقتصادی امروز از این موضوع حرف می‌زنیم. امروز که جمعه است و روزنامه‌ها تعطیلن، از ماهنامه‌های تازه منتشر شده براتون میگیم. خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما به اضافه پیامک‌ها، شما هم میتونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. کافیه تلفن هاتون رو برداریم و نظرتون رو در مورد خبرهای روزی یا هر چیزی که دوست دارید به این شماره ها بفرستید. 2042733595555 و 2079260111570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی در سن 95 سالگی درگذشت. او که در دوران رژیم پیشین نژادگرای آفریقای جنوبی نزدیک به 30 سال از زندگی مبارزاتیش را در زندان گذراند، سرانجام پس از پیروزی به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه پوست در آفریقای جنوبی برگزیده شد. کیان معنوی نگاهی دارد به واکنش شماری از رهبران جهان به درگذشت این چهره برجسته.
سرودی که دهه‌ها فقط آن را در کلیسا می‌شنیدیم، سرود معنوی جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، سرودی که بعدها در تظاهرات، راهپیمایی‌ها و گرد همایی‌ها در دوران مبارزات ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی شنیده می‌شد و اکنون سرود ملی آفریقای جنوبی. نلسون رولیهلاهلا ماندلا متولد 18 ژوئیه 1918، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی پس از پیروزی مبارزات علیه حکومت نژادگرای آن کشور بود. وی در دوران مبارزاتیش از رهبران برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آن کشور بود. در دوران تبعیض نژادی به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های مسلحانه محاکمه و در جزیره روبن به مدت 27 سال زندانی شد. فعالیت‌های سیاسی ماندلا پس از آزادی از زندان در سال 1990 ادامه یافت تا اینکه سرانجام به انتقال این کشور به سوی دموکراسی انجامید. جیکوب زوما، رئیس جمهور کنونی آفریقای جنوبی، در واکنش به درگذشت ماندلا گفت: مردم ما بزرگترین فرزندش را از دست داده است. مردم ما یک پدر را از دست دادند. ما می‌دانستیم سرانجام چنین روزی فرا خواهد رسید. هیچ چیز نمی‌تواند از احساسات ما برای از دست دادن و فقدان او بکاهد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی افزود: مبارزات خستگی ناپذیر ماندلا در راه آزادی، احترام جهانی و فروتنی و انسانیت او عشق جهانیان را برایش برمغان آورد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: ماندلا بیش از آن چه از یک انسان معمولی انتظار می رود در زندگیش به دست آورد. امروز او به منزلگاه ابدی رفت و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یک انسان براستی واقعی که هر کسی آرزوی همزیستی با او در زندگیش را دارد از دست دادیم. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، درباره ماندلا گفت: نلسون ماندلا مدافع بزرگ عدالت و روح انسانی بر روی زمین بود. او نشان داد اگر ما براستی بر آنچه می‌خواهیم باور داشته باشیم، چه چیزهایی می‌تواند برای ما بر روی زمین محقق و ممکن شود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفت: نوری درخشان از جهان رخت بربست. نلسون ماندلا قهرمان دوران ما بود. جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا: نلسون ماندلا در جایگاه یک رئیس جمهور به گونه معجزه‌آسایی نسبت به زندانبانانش و آنان که بر او ستم روا داشته بودند بخشنده بود. کسی که از دیدگاه من میتواند برای ما سرمشقی از مهربانی و رستگاری باشد. او مردی بود که با شجاعت و اخلاق فوق‌العاده تاریخ کشورش را تغییر داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت: ماندلا شریفترین و بزرگوارترین چهره دوران ما بود. او پدر ملتش بود، انسانی با بینش و مبارز راه آزادی که با خشونت به مقابله پرداخت. با گذراندن سالهای طولانی در زندان سرمشقی برای مردمش شد. ماندلا هیچ وقت دچار تکبر و غرور نشد. اما بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیز گفت: تاریخ نلسون ماندلا را به عنوان قهرمان آزادی، مدافع کرامت انسانی و صلح و آشتی ملی به یاد خواهد آورد. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیز گفت: مردم آفریقای جنوبی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان یک رهبر بزرگ را از دست دادند. پنا نیتو، رئیس جمهور مکزیک، اظهار داشت: بشریت یک قهرمان خستگی ناپذیر راه صلح، آزادی و برابری را از دست داد. آرام بخواب، ماندلا. فردریک رینفلد، نخست وزیر سوئد، درباره ماندلا چنین گفت: او کسی بود که جهان را دگرگون کرد. او انسانی بود که با اراده راسخ در راه باورهایش برای ارزش‌های برابری انسان‌ها گام برداشت و با خواسته و توانایی‌هایش آشتی ملی را در کشورش امکان پذیر کرد. و افزود: هنگامی که دیگران در فکر انتقام‌جویی بودند، او آشتی ملی را برگزید. اندکنی، نخست وزیر ایرلند، گفت: نام ماندلا قلب و وجدان ما را در هم می‌آمیزد و در سراسر جهان نیل به عزت و آزادی را تداعی می کند. و جان کی، نخست وزیر نیوزیلند، نیز گفت: ماندلا یک رهبر معنوی بود.
کیان معنوی درباره واکنش شماری از رهبران جهان به درگذشت نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و رهبر مبارزه با آپارتاید، گزارش می‌داد. اما در برخی از پیام‌های تلفنی ضبط شده شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، واکنش شما رو به مرگ نلسون ماندلا هم داشتیم و البته همینطور موضوعات دیگه که با هم می‌شنویم.
خدا بیامرز نلسون ماندلا رو. آقای خامنه‌ای، وقتی خمینی که فوت کرد با همه خوبی و بدیاش 8 میلیون تشکر داشت. حداقل به این جنازه خودت فکر بکن، نذار لعنت مردم دنبالت باشه. امروز دنیا رهبر واقعیش نلسون ماندلا رو از دست داد. مردی که بعد 27 سال که از زندان آزاد شد، تمام سعی کوشش این بود که سیاه‌پوستا به انتقام جویی از سفیدپوستا برنیان و همیشه میگم من نه پیغمبر هستم نه امام، یه فرد معمولی هم که خواهان صلح و برابری و دموکراسی هم. ای کاش این رهبرای ما از این مرد بزرگ درس یاد میگرفتن و موقعی که به قدرت رسیدن به جای خون و خونریزی و کشتن مردم و مردم به جون همدیگه انداختن، محرم و نامحرم خواندن مردم و بعد از 30 چند سال هنوز یه عده نجس هستن، یه عده نمیتونن برن دانشگاه، یه عده سنی ها نمیتونن مسجد خودشون داشته باشن، کاری دیگه ندارن. نلسون ماندلا امروز به دیار باقی شتاب و خیلی از کشورها برای احترام به این مرد بزرگ پرچمشون رو نیمه برافراشته کردن و این ضرب المثل در نزد ما ایرانی ها خیلی زیباست که سعدی گفته سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. امیدوارم در کشور ما ایران هم کمی کسانی که در قدرت هستن کمی بیاندیشن که تاریخ در مورد اینا چی میخواد بنویسه، چه میخواد بگه.
سوالی داشتم از رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه و رئیس شورای نگهبان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در چه دادگاهی محکوم به اعدام شدند که رئیس شورای نگهبان میگوید اگر ضعفت اسلامی نبود این افراد باید اعدام میشدند.
خواستم بگم در این دوره 8 سال آقای احمدی نژاد چرا کسی جلوی اینو نگرفت، در صورت که همه میتونستن چی ضربات سنگین اقتصادی زد، دلار رو 3 برابر کرد، از این سوخت رو 10 برابر کرد، کل شرکت ها رو خامان، کل بیکاری بود، کل اقتصاد رو فلج کرد، چرا کسی جلوی اینو نگرفت؟
در گفتگوی اقتصادی امروز از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حرف می‌زنیم. گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور تصویر بسیار بدی را از وضعیت عمومی اقتصاد ایران همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ارائه می‌کند. آیا این تصویر اونطوری که منتقدان دولت 11 میگن نوعی سیاه نمایی نیست؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به این پرسش پاسخ میده. سلام آقای خاوند.
صبح خیر. در خیلی از کشورهای دنیا وقتی یک جناح عرصه قدرت رو به جناح رقیب واگذار میکنه، نو رسیده ها اغلب تا اونجا که بتونن تلاش میکنن جنبه های منفی میراث باقی مانده از قدرت پیشین رو بزرگ بکنند. این یکی از مضامین اصطلاح سیاه نمایی است که در ادبیات جمهوری اسلامی در موارد گوناگون اغلب برای بستن دهان منتقدین مورد استفاده قرار میگیره. آن چیزی که در گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی از کارنامه 8 ساله محمود احمدی نژاد ارائه میشه، بر آمار مورد اعتماد بخش بسیار وسیعی از منابع کارشناسی ایرانی و بین المللی تکیه داره و نمیشه اونها رو به سیاه نمایی نسبت داد. این که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نزدیک به منفی حدود 6% بوده، شاخصهای محیط کسب و کار کشور جز بدترین ها در دنیا هست، قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم بالای 40% به شدت سقوط کرده، شمار متقاضیان بالقوه شغل به بالای 8 میلیون نفر رسیده، ارزش دلار در برابر پول ملی طی 8 سال گذشته 3.5 برابر شده و رتبه اعتباری ایران در دنیا به یکی از پایین ترین سطوح تنزل پیدا کرده آنطوری که در این گزارش گفته شده، همه اینها داده هایی هست معتبر و در همان حال ملموس، نه زائیده تخیل این و آن.
آقای خواننده، همه این شاخص های منفی رو میشه به عملکرد دولت های 10 و 9 نسبت داد؟
تردیدی نیست که عدم شناخت دستگاه اجرایی گذشته از واقعیت‌های ایران و دنیا از جمله در عرصه اقتصادی در وضعیت دهشتناکی که به قول آقای روحانی به وجود آمده نقش بسیار مهمی داشته. با این همه اشتباه است اگر همه گرفتاری‌های اقتصادی کشور به ندانمکاری‌های تیم اقتصادی و سیاسی قبلی نسبت داده بشه. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ساختار دولتی اقتصاد، پدیده هایی مثل رکود تورمی، نامساعد بودن محیط کسب و کار و غیره قبلا هم وجود داشت و البته دولت های نهم و دهم اونها رو به اوج رسوندند. بنابراین اشتباه خواهد بود اگر ریشه های وضع موجود رو فقط به مدیریت فاجعه آمیز دستگاه قبلی نسبت بدیم. باید به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران توجه بشه.
خب از بعد از پایان جنگ با عراق از انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران صحبت میشه. چرا این اصلاحات به جایی نرسیده؟
این پرسش بسیار مهمی است. چه نهادها و منافعی جلوی اصلاحات رو گرفتند و اجازه نمیدند اقتصاد ایران از زنجیرهایی که به دست و پاش بسته شده آزاد بشه؟ دولت حسن روحانی در عرصه سیاست خارجی یک تحول واقعی به وجود آورد. زمان آن رسیده که همین تحول در عرصه اقتصادی به وجود بیاد، با معرفی همه قدرت‌هایی که منافعشون رو در حفظ وضعیت موجود جستجو می‌کنند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز به همگی خوش.
امروز جمعه که تعطیل روزنامه منتشر نمیشن و ما این فرصت رو داریم که از چند هفته نامه و ماهنامه تازه منتشر شده صحبت کنیم. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا علیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه اگر امروز منتشر می شدن قطعا یکی از تیترها و عکسای اصلی صفحه اولشون به دکتر کاظم معتمدنژاد اختصاص داشت، پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران که دیروز بعد از یک دوره بیماری طولانی در سن 79 سالگی درگذشت. حتما تو فردا از این موضوع حرف می زنی، ولی اجازه بده فعلا بریم سراغ ماهنامه ها. ماهنامه آسمان که بیش از هر چیز از حقوق شهروندی منشور و منشور حقوق شهروندی نوشته.
بله، هفته نامه آسمان در شماره 68مش عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به عمادالدین باقری و پیشنهاد این فعال حقوق بشر و روزنامه نگار ایرانی به آقای حسن روحانی، مبنی بر این که بهتره که دولت ایشون وزارت حقوق شهروندی هم تأسیس کنه. البته هفته نامه آسمان در بخش‌های دیگر همین پرونده به بررسی پیشنویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت آقای روحانی منتشر شده پرداخته و گفتگوهایی در این زمینه با فائزه هاشمی، فاطمه صادقی و شماری دیگر از چهره هایی که پیشتر بلکه بعضی هاشون سوابق قضایی هم داشتن مثل آقای حسین موسوی تبریزی انجام داده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره مثلثی که علیه حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد فعالیت میکرد.
خب بریم سراغ ماهنامه چشمنداز ایران که یادنامه 80مین سالگرد تولد دکتر شریعتی رو منتشر کرده.
بله، ماهنامه چشمنداز ایران یادنامه‌ای منتشر کرده خارج از سریال این ماهنامه که به شکل دو ماهی یک بار منتشر میشه. این ویژه نامه است به مناسبت 80مین سال روز تولد دکتر علی شریعتی که گفتگوی منتشر نشده هم در این شماره هست با آقای عزت الله صحابی که ایشون هم از چهره های ملی مذهبی بود و درگذشت. فرزندان آقای شریعتی یادداشت‌هایی منتشر کردند و شماری از چهره‌های نزدیک به آقای شریعتی یا همفکر او هم در این شماره یادداشت‌ها و گفتارهایی دارند.
خب بریم سراغ مهرنامه، ماهنامه مهرنامه که این بار به مفهوم ولایت فقیه بیش از هر چیز پرداخته.
بله، ماهنامه مهرنامه در شماره 32 خودش گزارش و پژوهشی رو منتشر کرده درباره ولایت فقیه از مکتب اصفهان تا مکتب قم که یک جور پژوهش در تاریخ اندیشه سیاسی در حوزه‌های علمیه ایران هست. یک گفتگوی منتشر نشده ماهنامه مهرنامه داره با آیت الله حسین علی منتظری، با تیتر ولایت فقیه حکومت قانون است و یک گفتگو هم با آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی که عکس این شماره مهرنامه هم به ایشون اختصاص پیدا کرده از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان هست که البته ایشون در این گفتگو تاکید کرده که با آیت الله منتظری اختلاف سیاسی نداشته بلکه اختلاف فقهی داشته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم چند هفته‌نامه دیگر رو بررسی می‌کنیم.
متشکرم.
و نوبت میرسه به شما که در این ساعت صبح تلفن‌های همراهتون رو برداشتیم و برای ما پیامک فرستادیم. بابک عبدی از تهران نوشته نلسون ماندلا رهبر بزرگوار آفریقای جنوبی درگذشت، روحش شاد. دوستی نوشته با سلام، میدونم این روزا ربطی نداره این مسئله رو عنوان کنم، اما این شورهای حل اختلاف که باب شده هیچی حالیشون نیست، هر رو از بر تشخیص نمیدن، نه تنها مشکل مردم رو حل نمیکنن بلکه مشکل ساز هم هستن و بیشتر مردم رو به جان هم میندازن. جالب اینه که بعضی از قاضی ها روی حرف های اینها رأی اشتباه صادر میکنن. دوستی با عنوان جانقلی از سپیدان پیامکی رو با عنوان طنز روز جمعه نوشته. نوشته که ای کاش در کنفرانس ژنو وزیران خواسته بودند معابر داخلی روستاها را آسفالت کند. و میرسیم به وقت خوب ورزش. ورود اخبار ورزشی به رسانه های ایران از یک قرن پیش و در دوره مطبوعات ناصرالدین شاه شروع شد. اولین خبر ورزشی رو میرزا تقی حکیم الممالک نوشت و این خبر درباره اسکی روی یخ یا همون پاتیناژ بود. در همین دوره عده‌ای نوشتن که این خبر رو مسخره کردن و گفتن که لغزیدن روی یخ اهل فرنگ دروغی بیش نیست. حالا بعد از یک قرن خبرهای ورزشی یک بخش جدا نشدنی از زندگی ماست. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز.
در فاصله کمتر از 24 ساعت به آغاز مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت با این شرایط بدون امتیاز از برزیل برمیگردیم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جواد نکونام که در اصفهان و بعد از بازی سپاهان استقلال با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت با توجه به شرایط امروزمان که ما نه اردو داشته ایم و نه بازی تدارکاتی خوبی برگزار کرده ایم، مطمئناً از جام جهانی بدون امتیاز به ایران برمیگردیم، مگر اینکه بازی‌های تدارکاتی برگزار شود و اتفاقاتی رخ دهد. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل امشب ساعت 19:30 به وقت ایران در برزیل برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی به برزیل سفر کرده است، اظهار امیدواری کرد مهربانترین قرعه به نام ایران اصابت کند. به گزارش خبرگزاری فارس از شهر سالوادور، کیروش گفت دوست ندارم مقابل تیم‌هایی قرار بگیریم که مربیان پرتغالی داشته باشند. به اضافه کرد دوست دارم مهربانترین قرعه برای ما باشد. همچنین به گزارش این خبرگزاری، سانیل گولاتی رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا نیز که برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی به شهر سالوادور رفته، در مورد بازی دوستانه احتمالی ایران و آمریکا گفته است اول باید تکلیف قرعه‌کشی مشخص شود، بعد از آن این امکان وجود دارد ما با ایران بازی دوستانه و تدارکاتی داشته باشیم. در دبی و در سومین روز مسابقات کاراته آسیایی، ایران در رده سنی بزرگسالان صاحب 5 عنوان قهرمانی شد و 6 مقام دومی و سومی. نفراتی که در رشته کمیته انفرادی اول شدند عبارت بودند از هامون درفشیفر، بهمن عسکری، مجید حسنیا، حمیده عباسعلی و سجاد گنجزاده. سجاد گنجزاده در شرایطی در سنگین وزن به مقام اول رسید که در پیکار پایانی 1/8 از حریف ژاپنی عقب بود. ایران تا کنون در جمع امتیازات در مسابقات کاراته آسیایی در میان 29 کشور بعد از ژاپن دوم است. و در ایران هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز شد که هر 3 بازی بدون گل بود، 0-0 مساوی. استقلال در اصفهان با سپاهان مساوی کرد و فولاد خوزستان در شیراز با سپاسی. همین نتیجه یعنی مساوی بدون گل را راه آهن و سایپا در تهران کسب کردند. از اتفاقات عجیب این بازی این بود که فرشید افشار داور چهارم مسابقه به جای ورزشگاه اکباتان به استادیوم تختی رفته بود. وی میگفت محل مسابقه را به من ابلاغ نکرده بودند و مسئول برگزاری مسابقات حسین شمس نیز مدعی بود ابلاغ شده بود. در نتیجه تصمیم گرفتند لباس داوری را بر تن رضا آبدینی دبیر هیئت فوتبال استان تهران کنند تا وی به عنوان داور چهارم کنار زمین برود.
تازه های ورزش بود از حبیب روشنزاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت 7:30 بامداد در ایرانه. شنونده و بیننده دومین بخش صبحانه با خبر هستیم. پیش از معرفی برنامه های این بخش، اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، در 95 سالگی درگذشت. دور تازه گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد که قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد بررسی شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از کسانی که در تلاشند توافق هسته‌ای ژنو را تخریب کنند گفت افراطیون در ایران و آمریکا راه حل را تنها در جنگ می‌بیند. دولت یمن شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان حمله انتحاری به وزارت دفاع این کشور به 52 نفر رسیده است. در میان کشته شدگان تعدادی پزشک، پرستار و دو تبعی آلمان نیز دیده می‌شوند. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، می‌گوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر و حق دستیابی همگانی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ایران ادامه خواهد داد. کاظم معتمدنژاد از بنیانگذاران علم ارتباطات در ایران روز پنجشنبه در سن 79 سالگی در تهران درگذشت. علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، می‌گوید دولت موفق نشده است استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد.
این خلاصه خبرها بود، اما مشروع خبرها رو 30 دقیقه دیگه مهرداد میردامادی باز هم به اطلاع آگاهی ما خواهد رسوند. اما برنامه هایی که برقراره در بخش دوم صبحانه با خبر بشنویم. گزارشی داریم از فراخواندن 12 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی. از 3 نمایشگاه و 1 تئاتر جدید خبر داریم. چند هفته نامه و 1 ماهنامه تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. موسیقی میشنویم و البته صدای شما رو، تا جایی هم که زمان برنامه اجازه بده پیامکاتون رو هم میخونیم. اما گزارش اول این بخش، همونطوری که شنیدید هنوز عمر دولت حسن روحانی به 4 ماه نرسیده، اما هفته آینده نمایندگان اصولگرای مجلس 12 وزیر کابینه رو برای پاسخگویی به مجلس فرا خواندند. وحید پوراستاد گزارشی داره در همین باره.
هفته آینده وزرای کابینه حسن روحانی روز پرکاری دارند، زیرا 12 نفر از آنها باید در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. مجلسی که اکثریت آن با نمایندگان اصولگرایی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمان است، از این تعداد فراخوان وزرا به مجلس به عنوان مسئله‌ای کم سابقه یاد می کند.
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که در 1 هفته این تعداد وزرا به مجلس برن، ولی نه در ابتدای فعالیت دولت و اینکه به این سرعت 2 سال به صحن علنی مجلس ارجاع داده بشه.
وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت، آموزش و پرورش، علوم، کشور، امور خارجه، نفت، بهداشت، کار و ارتباطات از جمله وزرایی هستند که باید هفته آینده در مجلس حاضر شوند. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند از بین وزرای احضار شده به مجلس، حمید چیتچیان وزیر نیرو و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات باشند و دیگر وزرا در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
بخشی از سوالهایی که نمایندگان از وزرا مطرح میکنن معمولا به مباحث حوزه انتخابیشون مطرح میشه، ولی سوالهایی که اعضای جبهه کارداری بیشتر مطرح کردن بیشتر مسائل سیاسی را در بر میگیره و به نوعی ناشی از درگیری‌های سیاسی میشه.
وبسایت خبر آنلاین از فراخوان وزرا از سوی مجلس به عنوان رقابت اعضای جبهه پایداری برای طرح سوال از اعضای کابینه یاد کرده است. نمایندگان عضو فراکسیون جبهه پایداری از منتقدین دولت حسن روحانی هستند و از نظر فکری و سیاسی به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
جبهه پایداری در حال حاضر شامل اصولگرایان افراطی میشه. این جبهه در مجلس هم به نوعی به حامیان افراطی رهبری و به حامیان دولت آقای احمدی نژاد مشهور بودند که بعد از حوادث سال 88 هم انتقادات زیادی نسبت به عملکرد دیگر اصولگرایان در قبال حوادث سال 88 داشتن که اونها را به نوعی ساکتین فتنه از دیدگاه اونها خطاب میکردن و دیگر اصولگرایان هم در واکنش به این انتقادها اونها را افرادی معرفی میکنن که قصد دارن از حوادث سال 88 بهره برداری سیاسی بکنن و عبارت کاسبین فتنه را در مورد اینها دیگر اصولگرایان به کار میبرن.
بنگام رأی اعتماد کابینه حسن روحانی، سه وزیر پیشنهادی او در حوزه آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان نتوانستند از مجلس اصولگرا رأی اعتماد بگیرند. رئیس جمهور ایران مجبور شد برای وزارت ورزش و جوانان 4 نفر را به مجلس معرفی کند و در نهایت 4مین وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد مجلس را گرفت. در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی رد 3 وزیر 1 رئیس جمهور و نهایتاً رأی اعتماد به 4مین فرد پیشنهادی بی سابقه است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد درباره فراخواندن 12 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس، که البته این موضوع هم از چشم شما شنونده رادیو فردا دور نمونده و بخشی از پیام‌هایی که در این لحظه می‌شنویم به همین موضوع اختصاص داره و دیدگاه شماست در همین باره.
جناب روحانی چند شب پیش به جای گزارش دادن از عملکرد سر روزه دولت خودشون به انتقاد و بدگویی از دولت آقای احمدی نژاد پرداختند. به عقیده من در شأن جناب روحانی نبود، باید تفکر بیشتری می‌کردند، انصاف بیشتری به خرج می‌دادند. در نبود آقای احمدی نژاد اینقدر غیبت و بدگویی نمی کردند. در ضمن توافقنامه هسته‌ای اخیر هم مدیون تلاش‌ها و زحمات دولت آقای احمدی نژاد می باشد.
من تشکر میکنم از آقای روحانی که با زحمات بسیار زیادشون لطف کردن و تونستن عاقبت ما را خیر کنن با این کاراشون. واقعا تشکر میکنم از ایشون، واقعا به داد ملت ایران رسیدم با این کاراشون.
ما 35 ساله تو ایران در فقر و فلاکت زندگی میکنیم. نسل ما که تو انقلاب سوخت، لطفا یه فکری، یه رحمی به بچه های ما بکنیم. همچین انقلابی و همچین اسلامی والا نمیخواییم، بلا نمیخواییم.
در تاریخ 27/92 به یک بار قیمت انشعاب برق از مبلغ 300 هزار تومان به مبلغ 1,200,000 تومان تغییر کرد. آیا قانون وجود دارد؟ چرا به ملت شریف و مظلوم این همه فشار؟ چرا؟ کی پاسخ گوست و کی باید جواب این ملت بیچاره رو بده؟
آیا دولت پردای ما مردم ایران میخواهند ما باور بکنیم که فقط در تامین اجتماعی 9 میلیون خوردی حقوق دریافت میشه یا سود سادهای میلیاردی کده؟ هر مردم کوچه بازار میدونن که آقایان تمام اموال عمومی رو مفت خریدن.
فرهنگ و هنر روی میز صبحانه با خبر برای امروز که جمعه است، سه نمایشگاه و یک تئاتر انتخاب کردیم. عکسایی که از زنان دوران قاجار به جا مونده موقعیت زنها رو در جامعه اون روزگار تا حدی تصویر میکنن. اصطلاحات اولیا مخدره و اولیا مخدرات در دوره قاجار برای زنان عیان و اشراف به کار برده میشد و امروز نمایشگاهی با عنوان اولیا مخدرات قاجاری افتتاح میشه. فرج سرکوی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از این نمایشگاه به ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و صبح بسیار شاد و خوبی رو براشون آرزو میکنم. همونطور که شما گفتین، در دوران قاجار به زنان اشراف و اعیان گاهی در مفرد اولیا مخدره و در جمع اولیا مخدرات میگفتند و معمولا عکسایی هم که از اون دوران در دست هست این زنان رو نشون میده در یک سکون و بی حرکتی در نوعی از حجاب اسلامی یا حجاب اون دوره که البته بسیار سخت‌تر بوده. و حالا این نمایشگاهی با عنوان اولیا مخدرات قاجاری در گالری آتبین امروز افتتاح خواهد شد که نقاشی‌های طاهره افضلی هست. 11 تابلو هستش با تکنیک اکریلیک روی بوم. موضوع این نقاشی‌ها همون به اولیا مخدرات دوره قاجار یا زنان اشراف زاده دوران قاجار هستند و الهام گرفته شده از عکس‌هایی که از اون دوران مونده. کارها تلفیقی است از طبیعتی بیجان و در این حال پورتره. چرا طبیعتی بیجان؟ چون این عکس‌ها به از نگاه نقاش سکون و سکوت رو نشون میده که زن‌های چرکی ندارن، نشستن و در خودشون به اصطلاح هیچ دینامیزم درونی ندارن، در برون هم هیچ حرکتی ندارن و بنابراین یک نوع سکون بر فضای تابلوها و عکس‌ها حاکم هست که البته همین فضا بر زنان اون دوره متاسفانه حاکم بوده. این نمایشگاه تا 26 آذر ماه ادامه داره.
آقای سرکوی، نمایشگاه نقاشی‌های دو هنرمند جنوبی هم امروز در تهران افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
نمایشگاهی که اشاره کردین امروز در گالری ایده افتتاح خواهد شد که همونطور شما گفتین آثار دو هنرمند جوان اهل جنوب کشور هست، امید فاضلی و آلما بهرامی. در این نمایشگاه 12 نقاشی مفهومی از این دو هنرمند عرضه خواهد شد. آثار فیگوراتیو، یعنی آثاری که به اصطلاح انتزاعی نیستند، اشیا یا انسان‌ها رو نشون میدن، بیشتر متعلق است به آقای امید فاضلی که با یک نگاه مفهومی محیط پیرامون خودش رو تصویر کرده و کوشیده که تقابل سنت مدرنیته رو در این محیط نشون بده. و همچنین نقاشی های آلما بهرامی پورتره هایی هست که جهان زنان رو سعی کرده که بر تابلو نقش ببنده. این نمایشگاه هم تا 30 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
آقای سرکوی، بریم سراغ تئاتر. تعمیرات تالار مولوی هنوز به اتمام نرسیده، اما طبق برنامه اعلام شده نمایش قوی تر نوشته استرینبرگ از امروز در این تالار به صحنه خواهد رفت. از این نمایش چه خبر؟
نخست اشاره کنم که تالار مولوی یکی از مهمترین تالارهای تئاتر ایران بوده و هست و متأسفانه این تالار می‌دونیم که تالار تئاتر دانشگاهی ایران بود، اما در عین حال در دهه‌های 40 و 50 تئاتر آوانگارد ایران، تئاتر تجربی ایران، تئاتر پیشرو ایران هم در این تالار ارائه می‌شد. نمایش‌های بسیار خوبی که می‌تونیم بگیم بخش‌های مهمی از تاریخ تئاتر ایران هستند در این تئاتر اجرا شده. متأسفانه حالا مدتی است که بودجه این تئاتر وزارت ارشاد قطع کرده و این تئاتر این سالن هم رو به تخریب میره. اون امکانات آکوستیک صدایی خودش از دست داده، امکانات نورش تخریب شده، خود سالن در حال خراب شدن هست و قول داده بودن که این رو تعمیر بکنن و امروز افتتاحش بکنن. اگر این قول عملی بشه اون وقت قرار است نمایش قدیمی‌تر نوشته یوان آگوست استرینبرگ، نمایش نموزی بزرگ که احمد پوری ترجمه کرده، به کارگردانی فرهاد خوشه‌بر از امروز به صحنه بره. البته گفتن که اگر امروز این تالار بازگشایی بشه، این نمایش یک روایتی است از یک رابطه عاطفی بین زن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم. تا این بار از دو هفته‌نامه و یک ماه‌نامه صحبت کنیم. شهرام، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش عکسی از باراک اوباما روی جلد منتشر کرده رئیس جمهوری آمریکا و در کنار اون تیتر زده اوباما در تهران به صورت علامت سوال. ماجرای این روی جلد و تیتر هفته‌نامه تجارت فردا چیه؟
هفته نامی تجارت فردا در این شماره با اشاره به پیشبینی اکونومیست درباره اینکه احتمال داره آقای اوباما برای آب کردن یخهای روابط میان ایران و آمریکا در سال 2014 به تهران سفر کنه، یک پرونده ویژه رابطه ایران و آمریکا منتشر کرده، بررسی کرده این احتمال رو که آیا امکان داره آقای اوباما سفری به تهران داشته باشه یا نه در سال میلادی که تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و یکی از سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری آقای اوباما هست. البته هفته نامه تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره، از جمله یک مطلب داره درباره بررسی اصلاحات ارضی که گفتگو یا میزگردی هست با حضور شاهرخ ظهیری که یکی از فعالان صنایع غذایی در ایران هست و مرتضی حقوقی که ایشون پیش از انقلاب معاون وزارت کشاورزی بوده و هر دوی این چهره‌های اقتصادی تأکید کردند که اصلاحات ارضی یک طرح آمریکایی نبود، بلکه طرحی بود که شاه برای بهبود وضعیت کشاورزی در ایران به اجرا در آورد. و پرونده های دیگری هم باز هفته نامه تجارت فردا داره، یک پرونده هم درباره بحران آب و خاک در ایران و گفتگو با آقای حجتی هم در این شماره منتشر کرده.
اما هفته نامه چلچراغ معمولا روی جلدش رو به طرح یا عکس نخبگان جوان اختصاص میده، در این شماره اما عکسی متفاوت در روی جلد منتشر کرده، دلیل این تغییر چیه؟
دلیل انتشار این عکس فرارسیدن 16 آذر ماه هست که در ایران به روز دانشجو نامگذاری شده و این عکس کاریست از آزادی اخلاقی، بازسازی حمله نیروهای شاه به دانشکده فنی دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 هست، هنگامی که معاون رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون به تهران سفر کرده بود. آزادی اخلاقی یک سری از این بازسازی ها انجام داده و عکس های اون رو منتشر کرده با عنوان و عکس های اون رو در یک نمایشگاهی در تهران دو سال پیش به نمایش گذاشت با عنوان به روایت یک شاهد عینی.
خب از شماره تازه ماهنامه خط خطی برامون بگو، ماهنامه طنز خط خطی.
ماهنامه طنز خط خطی در این شماره جدید خودش که شماره 30 این ماهنامه هست، روی جلد رو به آقای ظریف اختصاص داده. آقای ظریف در اجلاس دوم ژنو با ویلچر رفته بود به محل برگزاری مذاکرات، اما بعد از توافق این هفته‌نامه این ماهنامه نشون میده که آقای ظریف در حال پرواز با موشک هست. یکی از کاریکاتورها و کارتون‌هایی که در این شماره منتشر شده با عنوان بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها هست که نشون میده دانشجویانی که محروم از تحصیل شده بودند ستاره‌هاشون در حال کندن هست، کاریس از نعیم تدین.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
خب رسیدیم به بخش موسیقی، اما پیش از این که این بخش رو ببینیم و بشنویم، یک بار دیگه شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو براتون میگم. اگر برای ما پیامک بفرستید در بخش سوم این فرصت رو داریم، پیامکاتون رو باز هم میخونیم و منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. اما نلسون ماندلا جزء اون دسته از چهره‌های سیاسی محبوبی بود که در دوران حیاتش خواننده‌های زیادی در ستایش از او و برای او ترانه‌های مختلفی خوندند. در بخش موسیقی امروز بردیو افشین تعدادی از این ترانه‌ها رو برامون انتخاب کرده که با هم میشنویم.
سلام، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. بدون هیچ توضیح اضافه ای امروز صرفاً به یاد نلسون ماندلا آهنگ پخش میکنم، رهبر جنبش آزادی خواهی و برابری نژادی در آفریقای جنوبی که دیروز تو سن 95 سالگی درگذشت. تو این برنامه از آهنگ هایی که به یاد و به خاطر این چهره نمادی در طول زندگیش و تو مراحل مختلف ساخته شده چند تایی رو انتخاب کردم، با هم گوش میدیم. سعی میکنم کمتر حرف بزنم و بیشتر آهنگ گوش بدیم و با آهنگی شروع میکنم که 3 سال پیش از آزادی نلسون ماندلا از زندان ساخته شده بود. آهنگی که اثر دادخواهی بود، آهنگی به اسم او را به خانه برگردانید از هیو ماسکالا. آهنگی به اسم او را به خانه برگردانید از هیو ماسکالا، هنرمند موسیقی جاز اهل آفریقای جنوبی که تا به حال نامزد دریافت جایزه معتبر گرمی هم شده. او این آهنگ را 26 سال پیش در سال 1987 منتشر کرده بود و تو این آهنگ در ترانش آرزو میکنه که نلسون ماندلا رو آزاد تو خیابانهای آفریقای جنوبی ببینه و او برای آرزوش لازم بود فقط 3 سال صبر کنه. آهنگی به اسم نلسون ماندلا رو آزاد کنید از گروه سپیشالز، آهنگی معترضانه و باز هم آزادی ماندلا رو این آهنگ از زندان‌های حاکمیت اون زمان آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید خواست داره. در ترانه این آهنگ میشنویم که بدنش مورد تعدی قرار گرفته اما ذهنش آزاده. این آهنگ سال 1984 میلادی منتشر شده. اون زمان ماندلا 21مین سال حبسش رو سپری میکرد. این آهنگ برخلاف آهنگهای معمول اعتراضی حالا هوایی شاد و پرنشاد داره. آهنگ نلسون ماندلا رو آزاد کنی از گروه سپیشالز به تهیه کنندگی الویس کاستلو، هنرمند معروف بین المللی ساخته شده. تریسی چپمن، هنرمند مطرح آمریکایی، درست بعد از معروفیتش تو انتهای دهه 80 میلادی با انتشار اولین آلبومش، اولین کاری که کرد انتشار همین تک آهنگ بود، تک آهنگی به اسم آزادی همین حالا، که باز هم پیغام این آهنگ صریح و بی‌پرده درخواست آزادی نلسون ماندلا است. ما با هم به ادامه این آهنگ گوش میدیم از ستاره‌ای که حالا 49 ساله شده، از تریسی چپمن، آهنگساز، نوازنده و خواننده مطرح آمریکایی. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, one man needs what he can understand. It's the answer is to kill.
Our lost African music will turn into the music of the people. Yes, the people's music, by the people's culture. And I'll be the one who'll climb up the mountain, reaching for the top of our Africa days. While the poor woman working for the lazy lot. Sing, Africa, sing.
این یکی آهنگی از چهره‌ای که بهش لقب صدای آفریقای جنوبی رو دادن، موسی مالاسلا، خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که آثارش الهام بخش جنبش‌های ضد آپارتایدی بوده. موسی در مراسم تحلیف ماندلا در سال 1994 میلادی و 5 سال پیش در مراسم تولد 90 سالگی ماندلا در هاید پارک لندن اجرا کرده بود و این آهنگی که میشنویم، آهنگی به اسم وقتی تو برگردی رو برای نلسون ماندلا خونده. چهره های مطرح بین المللی آهنگ های زیادی درباره ماندلا ساختن و خیلی ها هم علیه آپارتاید، اما دوست دارم در آخر این برنامه به آهنگی گوش بدیم که من ازش خیلی خوشم میاد، آهنگی از یک گروه نسبتاً قدیمی، آهنگی از گروه سیمپل مایند، گروهی پاپ راک که موسیقیش تحت تأثیر جریان های موج نوست، گروهی که 35 سال پیش در شهر گلاسگو اسکاتلند شکل گرفته. سیمپل مایند سال 1988، 25 سال پیش، این آهنگ رو برای جشن تولد 70 سالگی نلسون ماندلا ساخته بود. گروه سیمپل مایند در کنسرتی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن این آهنگ رو اجرا کرد، کنسرتی که در اون هنرمندان مختلف و مطرح بین المللی به یاد ماندلا به روی صحنه رفته بودند. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگی به اسم روز ماندلا از گروه سیمپل مایند. Sunday.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. around this fair